بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب یه صلواتی بفرستید تا بریم سراغ بعد. اللهم صل علی محمد. غنای خدا عقب فقر می‌گردد، علمش عقب جهل می‌گردد، هستیش عقب نیستی می‌گردد، حیاتش عقب موت می‌گردد. پس غنایش فقر را از بین برد، علمش جهل را زائل کرد، هستیش فنا را از میان برداشت و حیاتش موت را از بین برد. خب این جمله خیلی جمله کلیدی است توی سیر و سلوک و نیل به کمالات. ببینید اگر کسی بخواد از غنای الهی برخوردار بشه، باید فقر خودش رو پیدا کنه. تا وقتی انسان احساس بی‌نیازی میکنه، خدا که به زور نمیاد چیزی به آدم بده که. خدا حریم آزادی انسانها رو محترم میشه ماره، با اینکه مالکه، میتونه هر تصرفی رو هم در ملک خودش بکنه، اما به انسان یه اختیاری داده و این اختیاری رو که خودش به انسان داده، این رو محترم میشه ماره، این اختیار رو نقض نمیکنه. لذا هیچ وقت خدا به زور متوسل نمیشه برای اینکه گرهی بگشاید از یک عبدش. میذاره اون عبد نیازمندی خودش رو پیدا بکنه، وقتی احساس نیاز کرد و اضطرار کرد، اون موقع ثانیه هم به تأخیر نمیندازه، دست به کار میشه و گره میگشاید و الا به زور متوسل نمیشه. خب قل الحق من ربکم من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، آیه شریفه قرآنه. فرموده پیغمبر بگو حق از جانب پروردگارتون اومد، هر کی دلش میخواد ایمان بیاره، هر کی دلش نمیخواد کفر بورزه. ما به زور متوسل نمیشیم. پس خدای متعال به زور متوسل نمیشه، حرمت آزادی آدمها رو مراعات میکنه، با اینکه حق داره، ملک خودشه، میتونه هر تصرفی هم بکنه، ولی نمیکنه. میخواد خود انسان به استقبال بره و پذیرا بشه. تا انسان فقر خودش رو نیابد در وجود خودش، غنای خدا رو نمیتونه بهره‌مند بشه. باید فقر رو در وجود خودش پیدا بکنه، پی ببره که با همه وجودش نیازمند حضرت حقه. وجودش عین فقر و نداری است، عین فقر و نیستی است، هیچی از خودش نداره. وقتی این فقر رو پیدا کرد، اون وقت از غنای خدا میتونه بهره مند بشه. وقتی جهل رو در خودش پیدا کرد، تو وقتی میگه آقا من خودم میفهمم، من به هر حال اندیشمندم، متفکرم، دانشمندم، کلی فهم و معرفت دارم، اینجا هیچ بهره ای نمیبره از علم الهی. وقتی بهره مند میشه که این منیت رو بذاره زمین، بفهمه که هیچ نمیدونه. گفت تا بدانجا رسید دانش من که بدانستمی که نادانم. یعنی برسه به این که نمیدانه، برسه به این که هیچی نداره از علم بهره ای. وقتی رسید به این که نمیداند و به نمیدانم خودش واقف شد و اعتراف کرد و اقرار کرد، اون وقت علم خدا میاد و ریشه نمیدانم او رو میکنه، کما اینکه غنای خدا میاد ریشه فقر رو در وجود اون میکنه. کسی که برای خودش هستی قائله، این نمیتونه از هستی خدا بهره ببره، ولی وقتی رسید به فنا و فانی شد، فانی که هست، همه فانی هستن، ولی اینم که میگیم فانی شد و رسید به فنا، یعنی فهمید که فانیست. و الا به صراحت قرآن فرمود کل من علیها فان، همه فانی هستند. نگفت همه فانی میشوند، چون بعضی وقتا بد معنا میکنن این آیه رو. فکر میکنن کل من علیها فان یعنی که همه بالاخره یه روزی میمیرن. اولا مردن فنا نیست، موت غیر فناست. ثانیاً نگفت همه فانی میشوند خواهند شد، گفت چی؟ گفت کل من علیها فان، همین الان فانی هستند. دوچار یه توهم شدن، یه هستی برای خودشون قائل شدن. اگه از این توهم برهند، آزاد بشن از این توهم، هی ببرن بر این که هیچی نیستن، وقتی رسیدن به این که من هیچی نیستم، اون وقت هستی خدا میاد ریشه نیستی رو در اونها میکنه، اونها به هست مطلق واصل میشن. کسی که برسه به موت، باز همه میت هستن، نه اینکه بعدن میمیرن یه روزی، نه. کل نفس ذائقة الموت، هر نفسی داره موت رو میچشه، تو هر لحظه داره موت رو میچشه، نه اینکه یه روزی بالاخره میمیره، نه. منتها این رو پی نبرده، فکر میکنه حالا من زندم دیگه. اگر پی برد به موت، رسید موت رو تو خودش پیدا کرد، اون وقت حیات خدا میاد ریشه موت او رو میکنه، به حیات جاوید میرسه، یه حیاتی پیدا میکنه که موت درش راه نداره، هستی پیدا میکنه که فنا درش راه نداره، غنایی پیدا میکنه که دیگه فقر درش راه نداره، علمی پیدا میکنه که دیگه جهل درش راه نداره. در واقع این پرده جهل ما رو محروم کرده از بهره‌مندی از فیوزات الهی. اگر این پرده پاره بشه و پی ببریم، این منیت رو بذاریم زمین، و میان عاشق و معشوق هیچ حایل نیست، تو خود حجاب خودی حافظ، از میان برخیز. اگر از این حجاب منیت، از این حجاب انیت و انانیت رها بشه انسان، اون وقت به همه هستی خدا راه پیدا میکنه، به همه علم خدا راه پیدا میکنه، به همه غنای خدا و همه حیات خدا راه پیدا میکنه، میشه مظهر هو الحی الذی لا یموت. یه زنده ای میشه که مرگ نداره. مگه ندیدید امیرالمومنین تو همون حدیث معرفت من نورانیه که آخر همین کتاب مصباح الهدا هست، حضرت فرمود به ابوذر و سلمان، فرمود مرده ما نمرده، قایب ما غیبت نکرده، کشته ما کشته نشده، اونها مرگ ندارن، اونا به اون حیات همیشگی راه پیدا کردن. هر کسی این راه براش بازه، خدا داره دنبال مشتری میگرده. فرمود غنای خدا عقب فقر میگرده، میگرده دنبال اینکه یه کسی مشتری این متاع بشه و بهش بده. البته به زور گفتم، تحمیل نمیکنه، ولی میگرده خدا. دکونه خدا خیلی کساده، خیلی کساده، مشتری نداره. خدا مثل بعضی از کاسبایی که مشتری ندارن میگردن دنبال یه مشتری، یک کسی از دور پیدا بشه، معلوم بشه مشتریه، این صاحب مغازه بودو بودو میره به استقبالش، دست اون مشتری رو میگیره با خودش میاره تو مغازه که از متاع خودش بشه. خدا همینجوریه، دکونه خدا مشتری نداره، کسی خود خدا رو نمیخواد، همه خدا رو میخوان برای یه چیزی. کسی مشتری خود خدا بشه، اون وقت میبینیم که چی میشه. ملاقات مؤمن و عیادت او، ملاقات خدا و عیادت خداست. خب اینا دیگه حالا پرده هایی رو داره بر میداره. عبارت بعدیش هم اینه، در حدیث هست که من زار مؤمنن فقط زار الله فی عرشه، هر کسی مؤمنی را زیارت کند، هر آینه خدا را در عرش الهی زیارت کرده است. و این مال آدمی که چشمش باز میشه دیگه، وقتی رسیدیم به این که هستی جز هستی خدا نیست، پس هر چه هست خداست و هر چه غیر خدا نیست. ها؟ اگر رسید انسان به این، هر چه میبینه تجلیات حضرت حق رو داره میبینه، جلوه های هستی خدا رو میبینه. لذا وقتی به جای زیارت مؤمن خود خدا رو زیارت کرد، خود خدا رو زیارت کرده. نشنیدید اون حدیث معروف رو که خدای متعال به موسی پیامبر علیه السلام فرمود، فرمود موسی مریض شدم نیومدی یادت من؟ از موسی خوب خدای شما منزهین از این که مریض بشید. پاسخ آمد که فلان رفیق مؤمنت مریض شد، چرا نرفتی یادتش؟ یادت مؤمن یادت خداست، زیارت مؤمن زیارت خداست. از اگر اینجوری چشم باز شه آدم نگاه کنه دیگه غیر خدا نمیبینه. الان توی مجلس غیر خدا کی هست؟ خود خدا میگه، خود خدا میشنه، خودکار خدا، غیر خدایی نیست. منتها این چشم باید باز شه، از اون منیت بیایم بیرون، همون حجابی که ما رو اسیر کرده، حجاب جهل، ازش نجات پیدا کنیم. وقتی ببینیم غیر خدایی نیست، اذا به هر چی نگاه میکنی خدا رو داری نگاه میکنی. اینما تولو فثم وجه الله، رو تو از هر طرف برگردونی طرف دیگه، اون طرف دیگه هم وجه خدا رو داری میبینی. همه ی عالم وجه اللهه، غیر وجه الله چیزی نیست. اذا منظار مؤمنن که منظار الله فی عرشه. عبارت بعدی هم باز تأیید همینه، خیر و زیارته فقدان المزور، بهترین زیارت هنگامی است که کسی که به دیدار او رفته ای نباشد. علتش این است که این زیارت خالص خواهد بود و بی پرده خدا را زیارت خواهی کرد. تو یه وقت من میخوام برم دیدار یه مؤمنی، ممکنه همین شکل و شمایل و نمیدونم هیئت و وضع اون مؤمن منو غافل کنه، مشغول ظاهر او بشم. ولی وقتی رفتم دیدار یه مؤمنی و اون مؤمنه نبود، یعنی همون ظاهری هم که ممکنه حائل بشه اونم نبود، اون پرده و حجاب نبود، اونجا دیگه بی پرده خدا رو آدم ملاقات میکنه. خیر زیارت فقدان المزور. در حدیث است که 8 چیز شما دست خداست: موت و حیات، مرض و صحت، فقر و غنا، خواب و بیداری. چه چیزی باقی ماند که دست خودمان باشد؟ هیچی تش نمون که. یه حدیث ظاهرن مال امام رضا علیه السلام، حدیثشو دیدم الان، به احتمال قوی مال امام رضا علیه السلام. حضرت فرمود 8 چیز شما دست خودست، اینا دست شما نیست. یکی موت و حیات، مردن و زنده شدن خب میدونیم بگه دست خود، دست خودمون نیست. مرض و صحتمون، بیمار شدنمون و سالم شدن، فقرمون و غنامون، ثروتمند شدنمون و تهی دست شدنمون، خوابمون و بیداریمون. ببینید خواب یا وقت آدم پشت فرمون خواب میاد سراغ آدم، دست ما نیست که بهش بگیم حالا نیا، میاد، اختیار ما نیست. بیداری هم همینطور، دیدید بعضی وقتا آدم میخواد بگیره بخوابه، اصرار داره بخوابه، خوابش نمیبره، بیداره. خواب و بیداریش هم دست خودش نیست. بله؟ حالا انشالله همین 8 رو پیدا کنید، ببینید 8 چیزی نموند براتون. اینکه چی کار میکنی، من داری خواب ببینی یه کاری میکنی. وقتی اصل خوابت مال خداست، دست خداست، خوابایی هم که داری میبینی مال خداست. اونم میبینی که مال خداست، مال خود شما نیست. بله؟ اختیار از خودمون نداریم، اختیار از جانب خدا داریم. چرا؟ جلسات قبل گفتیم دیگه. چرا؟ اختیار داریم، اون تا اختیارمون حسنش هم اینه که با اختیار خودمون اختیارمون رو ببریم تحویل خدا بدیم، بگیم صاحب اختیاری به شما میاد که عالمی، ما جاهلیم، اختیار به شما زیبنده است نه به ما. یعنی با اختیار خودمون بریم تسلیم خدا بشیم. چرا؟ اختیار داریم. همین تصمیمی که میگیریم، حالا انشالله این کتاب سر حق رو شما هم باید بخونید دیگه، کسایی که میخوان این جلسه بیان کسی سر حق نخونده نباشه دیگه انشالله. بحث جبر و اختیارم اونجا کردیم براتون که بله ما مختاریم، با اختیار خودمون داریم همین حرفا رو میپذیریم و پذیرا میشیم. ولی وقتی پذیرفتیم دیگه چیزی برای خودمون نمون. با اختیار ما، الان شما با اختیار اومدید تو جلسه، با اختیار داری گوش میدی حرفا رو ها، اما وقتی این حرفا رو گوش دادی قبول کردی، تهش اینه هیچی برای خودت نمون. چون تا وقتی ما هستیم بحث این هست که ما اختیار داریم یا بی اختیاریم. وقتی ما نباشیم دیگه نه صحبت از اختیار، نه صحبت از جبر دیگه. همه جبر و اختیار منوط به اینه که یه هستی ما داشته باشیم. اگه اصل هستی ما رفت چیزی نمونتش، دیگه جبر و اختیاری نمیشه. کی کیو مجبور کرده؟ بله، تو جبر باید یه کسی یه کس دیگر رو مجبور کنه، نه؟ من شما رو مجبور کنم که برخلاف میلتون یه کاری انجام بدید، به این میگن جبر. پس تو جبر دو نفر لازمه، یه مجبور کننده، یه مجبور شونده. حالا اگه رسیدیم به این که غیر خدا احدی نیست، لیسف دار غیر و دیار، اگه غیر خدا احدی نیست، حالا بسم الله کی کیو مجبور کرده؟ مجبور شونده رو به من نشون بده. خود خداست قائل مختار، داره با اختیار تمام کارش انجام میده. فانی هستین، من نگفتم همین الان. هر وقت پی بردی به این که فانی هستی به فنا رسیدی. دقت کردی؟ لیلا فانی هستیم، غیر خدا این نیست. الان غیر خدا این نیست، یه توهم برمون داشته که ما هستیم. از این توهم نجات پیدا کنی، ببینیم غیر خدا احدی نیست. از این توهم باید نجات پیدا کنی. منتها از این توهم نجات پیدا کردن با ادعا نمیشه ها، که بگی من بله دیگه پی بردم فانی هم. خب ببینم پی بردی فانی، یه کسی اومد یه جمله حرف تند بهت زد، چرا اینقدر بهت برخورد؟ بهت گفت مثلا آدم نفهم، کلی بهت برخورد ترش کردی، کلی بهت اضافه کرد، تو وجود نداشتی. بهت گفت اولا آدم، بهت گفت نفهم، تو نیستی اصلا، چرا بهت برخورد؟ کلی ادعای فهم داری، کلی ادعای وجود داری. پس با ادعا نمیشه ها، با ادعا نمیشه. باید اینو واقعا یافت، این حقیقت رو که نیستی. تا گفتیم یافتیم، خدا بلافاصله یه محک میزنه تا بفهمیم که راستی رسیدیم به فنا، یا اینکه ادعای فنا میکنیم. یعنی بلافاصله یه چیزی میاد، یه انگولکی میکنه یه کسی، جیغمون در میاد. خب اگه جیغت در اومد که پس هستی یا نیست؟ که اگه نیستی، نیستی دیگه. انشالله کم کم باید رسید. حالا لاقل وصف العیشش رو بکنیم. میگم وصف العیش، نصف العیش، تا خدا روزی کنه خودش رو هم بچشیم و بیابیم. قطعا خدا میخواسته که این حقایق رو بده که داره ما رو باش آشنا میکنه. هیچ وقت یه آدم بزرگوار و کریمی نمیاد یه غذای خوشمزهی رو نشون دیگران بده، دهنشون آب بندازه، بعدم ببره نده بشون. اینو نشون داده دهنشون آب بیفته که بعد بذار جلوشون بخورن. حالا این حقایق بلند رو هم خدا به ما نشون داده که اصلش رو به ما بده انشاءالله. این که در حدیث آمده از ید الله مع الجماعه، دست خدا با جماعت است، یعنی در جماعت این دست خداست که کار میکنه. از این طریق خواستن فاعلیت خدا رو کمی به ما نشان بدن. چون جلسات قبل گفتیم فاعلی غیر خدا در این عالم نیست. هر کاری داره انجام میشه خدا داره میکنه. هر کاری داره میشه، صرف نظر از نیت انجام دهنده، که نیت انجام دهنده در درون اون فرده به ما ربطی نداره. ولی وقتی فعل از او صادر شد تو جهان خارج، او فعل خداست، کار خداست، این مظهر فعل خداست و به دست او فعل الهی جاری شد. فرقم نمی کنه اون فعل چی باشه. یک کسی دست نوازشی به سر من بکشه، یک کسی هم سیلی آبداری به صورت من بزنه، هر دو فعل خداست. خود خداست. حالا اون طرف به چه نیتی منو نوازش کرد؟ نوازش کرد که گولم بزنه جیبمو خالی کنه، یا نوازش کرد که راستی منو دوست داشت، خواست محبتی به من بکنه؟ به من چی؟ اون نیتش مال خودشه، به من کاری نداره. اونی هم که یه سیلی آبدار زد تو صورت من، واقعا کینه منو به دل داشت و خواست در واقع اعمال عداوت و کینه‌ای بکنه، یا اینکه نه واقعا خیرخواه من بود، فکر میکرد این سیلی رو من بخورم ادب میشم اصلاح میشم، به خاطر حسن نیتش زد این سیلی رو. من به من چه، من کاری به نیت او ندارم، نیت او تو دل خودشه و خدا هم به او جزا میده بابت نیتش. انما لکل امرئن ما نوا، هر کسی پاداش نیت خودشو میگیره. پس نیت او که به من نرسید، چی رسید؟ فعل او به من رسید. این فعلم گفتیم چون بدون اذن تکوینی خدا محال این فعل از او صادر بشه، پس فعل فعل خود خداست، فعل فعل خدا است. و گفتیم محض خیرم هست، خیر محضم هست، هم اون سیلیه خیره برای من، هم اون نوازشه خیره برای من، هر دو خیره. گفت بوسه و دشنام را تک تک بده تا ببینم زنده شیرین تر کدام. ها؟ نمیدونم کدوم یکی شیرین تره، اون وقت که میبوسی یا اون موقعی که فحش میدی. بوسه و دشنام را تک تک بده یا یک یک بده تا ببینم زنده شیرین تر کدام. هر دو هم خیره. اون موقعی که سیلی میزنه سیلیش خیره برای من، اون موقعی که هم نوازش میکنه نوازشش خیره برای من، هر دو خیره. به هر حال پس همه اون چه که میکند رو خود خدا داره میکنه، هر چه میشود، چه به دست انسانها چه به دست عوامل طبیعی، هر اتفاقی تو زندگی ما داره میفته خود خداست که داره کار میکنه، از پشت پرده خود خدا داره انجام میده. حالا گاهی اوقات کاری رو که میخواد نسبت به عبدش انجام بده، چون خدا ربه مربیه، میخواد پرورش بده عبدش رو، چون میخواد پرورش بده عبدش رو، گاهی اوقات این عبد باید نوازشش کرد تا رشد کنه، گاهی اوقات هم باید زدش تا رشد کنه. مثل یه معلم دیگه، گاهی اوقات جایزه میده به شاگردش، گاهی اوقات هم تنبیهش میکنه شاگردش رو تا رشد کنه اون شاگرد. هم تنبیه معلم خوبه، گفت چوب معلم گله، هر کی نخوره بله، هم تنبیهش خوبه هم تشویقش خوبه، هر دو لازمه رشد عبده. خدای متعال رب دیگه تربیت میخواد بکنه بندش. لذا اون موقعی که اون آدم سیلی زد به صورت من، یه خدا زد و لازمه تربیت و رشد من خوردن این سیلیه. اون موقعی هم که کسی اومد و نوازش کرد، اون نوازش هم خدا کرد و لازمه رشد من اون نوازش بود. لذا هر دورم یه جور آدم تحویل میگیره، هر دور یه جور تحویل میگیره. اون نوازشش رو با زدنش هر دو یک جور میدونه، هر دو براش یکسانه. حالا بعضی ها که میگن زدنش بزرگتر از نوازشش. خب حالا اگر یه کسی ظلمی به شما کرد، لازم بود که شما این فشار رو ببینی برای رشد. پس اولا دلخور نشد، ثانیا مایوس نشد، ثالثا به خاطر اینکه زورت نمیرسه به این ظالمه نرو خودکشی کن، نمیدونم از زندگی سیر شو، ها کیفت برا باشه که خدا اون چه که بهترین چیز بود برای رشد شما به دست این ظالم به شما رسون. این تا اینجای قضیه درست شد. اما گفتیم خدای متعال مثل یه طبیب میمونه که شفا بخشترین دارو رو در اختیار بیمار قرار میده. اما بیمار کی درمان میشه بیماریش؟ وقتی که این دارو رو طبق نسخه دکتر استفاده کنه ازش. حالا این ظلمی که این ظالم به من کرد شفا بخشترین دارو بود برای نجات روح من، برای تعالی روح من. منتها کی روح من از این شفا بخشترین دارو بهره مند میشه؟ وقتی که طبق نسخه الهی، یعنی تعالیم دین، دستورالعمل‌های دین، طبق نسخه این پزشک با این دارو رفتار کنم. یعنی برم ببینم تو احکام الهی اومده که اگه کسی باید ظلم کرد چیکار بکن. خب اومده که در برابر ظالم مقاوم باش، با ظالم بجنگ، مبارزه کن، تسلیم نشو در برابر ظلم، با ظالم همکاری نکن. خب اون ظلمی که به من شد، اولا با روی باز و دل خوش تحملش کردم، منو دچار یأس و افسردگی نکرد تو زندگی. خب میدونیم الان خیلی ها متاسفانه به خاطر اینکه همین نگاه رو ندارن، کارمند یه اداره شده، رئیسه هی اذیتش میکنه، این مایوس میشه از زندگی، اصلا افسرده میشه، میره تو خودش، حالت یأس و افسردگی و دیپرشن بهش دست میده. خب اگه این دیدگاه پیدا کنه بگه آقا ظالم کیه، رئیس اداره کیه، خدا داره میکنه، خدام بهترین چیز برای رشد من رو همیشه انجام میده، پس اینی که خدا داره به دست این رئیس بدجنس داره انجام میده برای من بهترین چیزه، پس چرا ناراحت باشم، چرا افسرده باشم، خوشحال باشم، درست شد؟ اما خب حالا این بهترین دارویی رو که خدا داد به من کی من رو درمان میکنه؟ وقتی که طبق نسخه الهی با این دارو مواجه بشم و رفتار کنم. نسخه الهی اینه که در برابر ظالم سکوت نکن، در برابر ظالم تسلیم نشو، همراهی با ظالم نکن، با ظالم بجنگ، با ظلم مبارزه کن، نسبت به ظلم نفرت داشته باش. اینا در واقع اون روش درست استفاده کردن از این دارویی است که خدا برای درمان روح و جان من در اختیار من قرار داده. پس در نتیجه دیدید وقتی کسی بهم ظلم کرد با این نگاه عارفانه هیچ وقت نمیرم سکوت کنم، هیچ وقت نمیرم تسلیم بشم، هیچ وقت آدم تو سری خوری نمیشم، میرم تو میدون مبارزه و مبارزه جانانم میکنم. اتفاقا مبارزه سازش ناپذیر، مبارزه بدون خستگی فرسودگی، مبارزه اهل عرفانه. چرا؟ چون دیگران مبارزه میکنن تا به یه چیزی برسن، مبارزه میکنه که این ظالمه رو شکست بده، از پا در بیاره، درسته؟ لذا اگر دید دوا با این ظالمه خیلی زورش زیاده، من زورم نمیرسه این از پا در بیارم، مایوس میشه از مبارزه، دست میکشه، خسته میشه از مبارزه، ول میکنه مبارزه رو. اما این مبارز، این عارف مبارز چیه؟ مجاهد نستوهه، هیچ وقت به ستوه نمیاد، هیچ وقت خسته نمیشه. چرا؟ چون نمیجنگه با این ظالم که بر این ظالم پیروز بشه، میجنگه با این ظالم چون رضای خدا در جنگیدن با ظالمه. او پیروزیش رو در انجام تکلیف الهی میداند، نه در غلبه بر این ظالم در خارج. پیروزی من در اینه که در برابر ظالم سکوت نکردم، تسلیم نشدم، همچین نکردم، پیروزی من همینه. پیروزی من این نیست که اون ظالمه از بین بره در بیرون. اگه خدا مقدر کرده از بین خواهد رفت در اثر این مبارزه، مقدرم نکرده از بین نخواهد رفت، من به بیرون کاری ندارم، من دارم تکلیف خودم انجام میدم. و ما مأمور به وظیفه ایم، نه به نتیجه. وظیفه ما جنگیدن با ظالمه. حالا این جنگ ما به پیروزی خارجی منتهی میشه یا نمیشه، یه اونش به ما ربطی نداره. خدا مصلحت بدونه به پیروزی ظاهری هم منتهی میکنه، مصلحت هم ندونه به پیروزی ظاهری منتهی نمیشه، ولی ما ضرر نکردیم، ما بهره خودمون رو در رشد و تقرب الله بردیم. لذا ببینید این مبارز خسته نمیشه، در حالی که مبارزی که مبارزه میکنه تا اون ظالمه از بین بره و به اون مثلا حقش که این ظالم تضییع کرده دست پیدا کنه و به دست بیاره. خب وقتی ظالم زورش زیاده و یه مدت جنگید که دست پادر نمیاد ظالم، بلکه خودش داره از بین میره، ول میکنه مبارزه رو، انگیزه مبارزه رو از دست میده و چه بسا حتی میره با خود ظالمه سازش میکنه، میره تملق ظالم رو میگه، میره میشه نوکر اون ظالم. در حالی که انسان عارفی که صرفاً به خاطر اینکه رضایت خدا و فرمان خدا در مبارزه کردن با ظلم و ظالمه رفته به میدون مبارزه، این هیچ وقت مایوس نمیشه، هیچ وقت ول نمیکنه. اون نرفته که ظالم از بین بره، اون رفته که وظیفه خودش رو انجام داده باشه و رضایت خدا رو حاصل کرده باشه. لذا هیچ وقت هم خسته نمیشه تو مبارزه. این نگاه درسته. چون متاسفانه نگاه ها گاهی اوقات افراطیه، گاهی اوقات تفریطی، گاهی اوقات یه نگاه دنیاگراست تو مبارزه، میگه آقا من میجنگم تا انتقامم از این ظالم بگیرم، میجنگم تا این حق من رو که این ظالم خورده از حلقومش بکشم بیرون ازش بگیرم. خب این مبارز گفتم براتون یه خود زور ظالم زیاد باشه بل میکنه، مایوس میشه،
میگه آقا اونی که میخواستیم بگیریم که هیچی، جونمون هم داره میگیره، بی خودی چرا خودمون به خطر بندازیم؟ ول میکنیم، میگه حالا خورد دیگه، حالا چیکار کنیم؟ دورمون نمیرسه بس بگیریم. ول میکنه مبارزه. اما وقتی که مبارزش برای این نیست که اون چیزی که اون خورده ازش پس بگیره، مبارزه میکنه که مبارزه کرده باشه، مبارزه میکنه که رضای خدا در مبارزه مظالمه. این هیچ وقت خسته نمیشه فلان. گاهی اوقات ما این بر میافتیم، گاهی اوقات هم اون بر میافتیم. یعنی چی؟ یعنی به اصطلاح میشن عارف، متعارفای در واقع انحرافی، که حالا انشالله تو سر حق میخونی. یکی از لغزش های عرفان هم همینه، گفتم براتون اونجا نوشته شده، خیلی حرف تو این کتاب هست. امیدوارم که خدا هاضمه ای بهتون بده که این کتاب رو خوب هضمش بکنید، خوب بفهمید. از اون برم بعضی ها اینجوری میشن، میشه دیگه آقا هر چی شده خدا کرده، هر چی هم خدا کرده خیره، پس ما بی خودی چرا با این درگیر بشیم؟ ول میکنه مبارزه رو به اسم عرفان. هر دو اینا غلطه، هر دو غلطه. درست همینه که عرض کرده که اولا اون اتفاقی که افتاد، اون حادثه تلخی که به دست این ظالم برای من پیش آمد، این من رو دچار افسردگی نکنه، دچار تلخ کامی تو زندگی نکنه، دچار یأس نکنه تو زندگی، اون شادابی و طراوت رو تو زندگیم حفظ کنم. نقطه بعدشم این که در برابر ظالم سکوت نکنم و برم طبق نسخه الهی با اون ظالم بجنگم، مبارزه کنم تا آخرین نفس، تا آخرین نفس، تا اونجایی که رضایت خداست، تا همون جایی که خدا گفته بجنگ. هیچ سلیقه‌ای از خودمون نداریم که هرچون پزشک گفته، پزشک گفته این دوا رو چه جوری بخور، تا آخر شیشه شربت بخور یا نصفش رو بخور، هر چقدر گفته همون جوری رفتار باید کرد. هر چی تو احکام الله آمده همون رو باید تابع. نخ ید الله مع الجماعه، یعنی دست خدا با جماعته. یعنی وقتی جماعت داره یه کاری میکنه، فی الواقع این خداست که داره کار میکنه، خود خداست که داره کار میکنه. گفتم اصلا شما جدا کنید بین نیت و کار. نیت میتونه منفی باشه، نیت میتونه پلید باشه، نیت میتونه بد باشه، اما وقتی به فعل تبدیل شد خیره دیگه، فعل خداست و خیره. شمری که داره سر امام حسین رو میبره، نیتش رو نگاه کنی پلیدتر از اون نیت دیگه تو عالم وجود نداره. اما اون فعلی که داره خارج اتفاق میفته، یعنی امام حسین داره به شهادت میرسه، بهتر از این فعلی تو عالم وجود نداره. این فعل کجاش بده؟ با این شهادت امام حسین به مرتبه ای از قرب خدا میرسه که جز از این راه نمیتونه برسه. این بده؟ با این شهادت اسلام برای همیشه حیاتش تضمین میشه. با این شهادت پرده نفاق از چهره بنی امیه و دستگاه کثیف خاندان ابی سفیان برای همیشه تاریخ میفته. با این شهادت خون حماسه و غیرت و شهامت تو رگه های شیعه و جهان اسلام در واقع به جریان میفته. اسلام مرده به اسلام زنده تبدیل میشه. کجا این شهادت بده؟ اونی که بده نیت پلید شمر تو درون خودش. گفتم نیت او که به ما نمیرسه، نیت او مال خودش، خدا اعتبار نیت او به او کیفر میده. ان مال کل امرئن ما نوا، هر کسی پاداش نیت خودش رو دریافت میکنه. ولی اون فعل خارجی خیر محض، کجاش بده؟ دقت کردین؟ باید این قدرت رو پیدا کنیم که بین نیت و فعل این تفکیک رو بتونیم قائل بشیم. نیت در درون شخص با اختیار و آزادی این تصمیم رو گرفته، انگیزه شخصی خودش مال خودشه و به تناسب این انگیزه و تصمیم آزادی که اتخاذ کرده پاداش الهی رو دریافت میکنه یا کیفر الهی. این مال آزادی ما. اما اونی که در بیرون داره واقع میشه، فعل خداست داره واقع میشه و جز به اذن الهی، اذن تکوینی هم، جز به اذن تکوینی خدا محال است این فعل در خارج واقع بشه. پس رضایت خدا در اون میده. بله؟ به هر حال ببینید، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هر کسی در حد وسع خودش. حالا تا روزی که این کارمند تو اون اداره است و داره مبارزه میکنه با ظلم این رئیس که داره مبارزه میکنه، یه روزی هم این آدم ها اخراجش کردن از اون اداره، دیگه خب دیگه قدرتی نداره که تو اون اداره حضور پیدا کنه و این کار رو بکنه، خدا هم تکلیف رو دیگه بیش از اون بر عهده او قرار نداده،
ولی تا روزی که هست، تا روزی که وسعی هست، البته وسع غیر طاقت ها، این نکته هم بشنوید خوبه. یه جا داریم ربنا لا تحمل علینا ما لا طاقت لنا به، خدایا اون چیزی که ما طاقت بر او نداریم رو بر ما تحمیل نکن، بر ما حمل نکن. درست؟ طاقت یعنی چی؟ یه نخو ببینید، نخه رو میکشیدش اونقدر بکشید که اگه یه سر سوزن دیگه بیشتر نیرو وارد کنین این نخه پاره بشه، به این میگن طاقت اون نخ. درست شد؟ اما یه وقت نه، وسع رو داریم بحث میکنیم که لا یکلف الله نفسا الا وسعها. وسع اون چیزیه که به راحتی قابل تحمله، نه اینکه سرحد و نهایت تحمل یک شخص، نه، اون چیزی که با وسعت و فراخی و راحتی قابل تحمله. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، نه تنها بیش از طاقت بر دوش کسی قرار نمیده بار مسئولیت رو خدا، بلکه در حد طاقت هم قرار نمیده، پایین تر از طاقت قرار میده، در حد وسع قرار میده، یعنی در اون حدی که با فراغت تمام، با راحتی و سهولت این فرد بتونه اون کار رو انجام بده. و لذا اگر یه وقتی تو زندگی شما کم آوردید و دیدید دیگه بیش از این نمیکشید، بدونید که شما توانایی های خودتون رو کشف نکردید، شما از این توانمندترید، شما خودتو دست پایین گرفتی که فکر میکنید دیگه قدرت تحمل این فشاری که تو زندگی اومد دیگه من ندارم، کمر خم میکنی. نه عزیزم، خدا بی رویه فشار نمیاره تو زندگی برای آدم ها، زوری فشار وارد میکنه که با وسع فرد سنخیت داشته باشه، نه با طاقت. با وسع هر کسی اون چه براش فشار وارد شد تو زندگیش با وسع خود اون شخص متناسب این فشار، و اگر دیدی از خودش داره ضعف نشون میده، این مال اینه که نیروها و توانمندیهای خودش رو هنوز کشف نکرده. خدا بیهودار به آب نمیزنه، بی حساب فشار پیش نمیاره، فشار رو در حدی میاره که اون عبد با وسع و فراخی و راحتی بتونه اون فشار رو تحمل کنه. پس اگه داریم از خودمون ضعف نشون میدیم، مال اینه که ما وسع خودمون و طاقت خودمون رو نشناختیم، باید بریم بگردیم توانمندی های مخفی در وجود خودمون رو کشف کنیم، وقت ببینیم که بعد این فشار رو با راحتی آدم میتونه تحمل کنه و در اثر اون فشار هم رشد کنه و پرورش پیدا کنه. بله، خب حالا ببینید، شری که هر موجودی ممکنه درش باشه ناظر بر نحوه و وجهه ارتباط گرفتن من با اون موجوده. دقت میکنی؟ یه دونه چاقو، این چاقو میتونه شر باشه برای من، میتونه خیر باشه برای من. منم که با نوع رابطه‌ای که با این چاقو برقرار میکنم مشخص میکنم که این شر برای من یا خیره. در واقع اون شری که او داره ناشی از نحوه مواجه شدن منه با او. دقت کردین؟ این لیوان شراب رو که گذاشتن جلوی من، این میتونه هم خیر باشه برای من، هم میتونه شر باشه. شر باشه وقتی که بی اعتنای به نهی خدا این شیشه شراب رو سر بکشم، این لیوان شراب رو سر بکشم. خیر باشه وقتی که این شراب باشه، خوشمزم باشه، خنکم باشه، نمیدونم لذیذم باشه، اما منم به شدت تشنه باشم، اما به خاطر فرمان خدا از خوردن این شراب صرف نظر بکنم. همین، این خیر بود و کلی ثواب تو نام عمل من نوشته شد. پس نحوه مواجه شیطان، دیگه از شیطان بدتر میخواید؟ من شر ما خلق، دیگه از شیطان که بدتر نمیخواید که دیگه. از شیطان، شما در نحوه روبرو شدنت با شیطان معلوم میشه که خیر داری میبری یا شر. اگه حرف شیطان رو گوش کنی، خب شر برات. اگه با شیطان مبارزه کنی، خیر برات. در واقع شر برای شما، خیر برای شما. دقت میکنید؟ نه شر به ذاته، شر برای شما ناشی از نحوه رفتاری که شما با او برقرار کردی، ارتباطی که با او برقرار کردی. عقد را در دنیا میبندند، ولی انعقاد مربوط به عالم بالاست.
تا انعقاد نباشد عقد صورت نمیگیرد. پس همسری که دارید را اول خدا برایتان بریده بود که عقد شما هم عملی شد. خدا هم که جز خوب برای بنده مؤمن نمیبرد. پس قدر آنچه خدا به شما عطا کرده است را بدانید. ارزش هدیه به هدیه دهنده است. هرچه از دوست رسد نیکوست. خب اینم باز یه جلوه دیگه همون بحث توحیده. ببینید یه عقد داریم یه انعقاد دیگه. انعقاد منعقد شدنه. عقد در واقع اون قراردادیه که برای منعقد شدن خونده میشه. تا انعقادی در عالم بالا مقدر نشده باشه عقد عالم پایین به نتیجه نمیرسه. دیگه دیدید گاهی اوقات تو مجلس در واقع عقد که میخوان خطبه عقد رو جاری کنن گاهی اوقات دعوا میشه همونجا و منتفی میشه اصلا. حالا کلی مهمونم دعوت کردن خرجم کردن ولی همونجا به هم میخوره گاهی اوقات. چیه؟ انعقاد از عالم بالا نبود. پس وقتی عقد به نتیجه میرسه که انعقاد تو عالم بالا مقدر شده باشه. حالا که اینجوریه اینا اگه آدم خوب بفهمه اون وقت میفهمه مواردی که عقد به نتیجه رسید و به انجام رسید انعقاد در عالم بالا قبلا واقع شده بود. حالا که اینجوریه پس خدا اول برید این همسر رو این شوهر رو بعد در پایین حالا رفتن هم دیگر رو شناختن و بله برون رفتن و نمیدونم خواستگاری و از یه حرفا و بعدم مجلس عقد کنون و مجلس عروسی برپا شد. اول از اون بالا قضیه برنامه ریزی شده. حالا که اینجوریه پس خدا این رو برید برای من. خدا هم که جز خوب نمی باره که. خدا که جز خوب مقدر نمی کنه برای بندش. پس این همسر بهترین همسره برای من. این شوهر بهترین شوهره برای این خانم. دقت کردین؟ اینا اگر درست دادم نگاه کنه تمام این مشکلات خانوادگی و اینا همه حل میشه ها. حالا همسر از دو حال خارج نیست که تو جمله های مصباح هست. بعدن هم دوباره به یه مناسبتی بحث خانواده میبینیم این بحث رو. از دو حال خارج نیست. یا یه همسر سازگار خوش اخلاق همراه با این بنده مؤمنه که خب این همسر چقدر کمک کاره برای رشد این بنده. یا یه همسر بد اخلاق ناسازگار اذیت کنه اونجوریه بازم چقدر خوبه چون نوع رفتار با اون همسره که مشخص میکنه این خوبه یا بده. اگر این شوهر بفهمه که این رو خدا برای اون مقدر کرده بود همین همسر بد اخلاقه همین رو خدا برای اون مقدر کرده بود لذا عقد واقع شد و خدا هم که بد مقدر نمیکنه پس رشد من مستلزم تحمل این بداخلاقی هاست. مستلزم تحمل این ناسازگاری هاست. حالا اگه اینو فهمی اولا دیگه با این همسرش بداخلاقی نمی کنه. چرا؟ چون میدونه این عطای خداست به او. خدا داده. بهترین و مناسبترین چیزم هست برای رشد یافتن این شخص. پس او رو پذیرا میشه با دل خوش. دوچار یأس نمیشه، دوچار سرخوردگی نمیشه، نمیره خودکشی کنه از دست زنش یا از دست شوهرش ها. با دل خوش پذیرا میشه این یک. دومم در نحوه رفتار با او سعی میکنه جوری رفتار کنه که رشد کنه. یعنی بد اخلاقی های او رو تحمل میکنه، با بدی های او میسازه، بد اخلاقی های او رو با خوش اخلاقی جواب میده، با مهربانی جواب میده و رشد میکنه. خدا میدونه گاهی اوقات رشدایی که از این طریق میشه کرد از طریق اون همسرای راهبار و سازگار و خوش اخلاق نمیشه اون رشدا رو بهش رسید. البته من نمیخوام برای کسی چیزی ببرم از پیشا. خود خدا میدونه که کی برای چه جور همسری مناسبه. خودش پیش میاره. الان بگیم حالا همسرای بد اخلاق بیشتر آدمو رشد میدن، ما فردا میخوای شما راه بیفتید بگردید دنبال یه همسر بد اخلاق پیدا کردن. نه. هرچی خدا برید خوش اخلاقش رو برید بد اخلاقش رو برید یکی سی رو برید بعضی وقتا خوش اخلاقه بعضی وقتا بد اخلاقه. نمیدونیم والا ما که سرمون نمیشه چی برامون خوبه. خود خدا میدونه چی برای بندش خوبه همون رو میبره.
منتها اونی که برید و مقدر کرد و واقع شد اون آدم پذیرا بشه، پذیرا بشه با روی خوش، با دل باز، با روحیه شاد، پذیرای اون چیزی که خدا برید بشه. یه نمونشم بگم در مورد دیگه برجسته ترین شخصیت جهان خلقت، کیه؟ پیغمبر اکرم. خب پیغمبر اکرم تو همسراش نگاه کنید، هم خدیجه سلام الله علیها است، این زن بزرگ، این شخصیت عظیم، این همسر پیغمبره. ام سلمه است، زن بسیار بزرگواری است. هم از اون بر عایشه همسر رسول الله، حفصه همسر رسول الله، دختر ابوبکر و دختر عمر، که اینا هم در خباثت بی نظیرن تو تاریخ. ببینید خدا برای پیغمبرش هم هر دو جور بریده، یعنی هم وجود خدیجه برای پیغمبر نافع بود، هم وجود عایشه برای پیغمبر نافع. اون صبری که پیغمبر در برابر خباثت های اینها نشون میداد، اون لطافت، اون نهایت محبت، مهربانی که علی رغم همه خباثت ها و آزار و اذیت های اینها پیغمبر نشون میداد، اینا روش دهنده بود برای رسول الله. دقت کردین؟ هر دو خوبه، منتها حالا هر کسی چی براش خوبه اونو دیگه ما نمیفهمیم. البته اول آدم مأمور بر اینه که از عقلش، از فهمش استفاده کنه، بره بگرده یه آدم در واقع مؤمن، خوش اخلاق، سازگار، اهل خانداری، اهل نمیدونم زندگیداری، امثال یه حرفا پیدا کنه، اهل معنویت، اهل عرفان، برای یه همچی آدمی رو پیدا کنه. ما مأموریم بریم دنبال این بگردیم، درست شد؟ ولی حالا گشتیم و همه تلاشمون رو کردیم و به این نتیجه رسیدیم که این دیگه کاملا خوبه، رفتیم عقدم خوندند و جاری شد عقد و شدن زن و شوهر این دو نفر با هم. حالا بعدن اگه فهمیدی ای داد بیداد، عجب آدمی بودیم ما نشناخته بودیمش، خودش درست کرده بود اینجوری ما رو گول بزنه به دام بندازه، شروع کرد بد اخلاقی و اذیت و آزار و اینا، بدون که این برای رشدت خوب بوده که خدا مقدر کرده. تن بده به اون چیزی که خدا برات بریده و بدون، حالا این نکته هم بگم، حالا داره پرده ها برداشته میشه، اگر تن دادی، اگر پذیرا شدی، اگر تحمل کردی، اگر بدی های او رو با خوبی جواب دادی، ادفع بالتی هی احسن، بدی های او رو با بهترین شکل جواب دادی، با بهترین رفتارها جواب دادی، یه روزی میبینی خود این آدم عوض شد. فاذا الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی حمیم، یه روزی همین کسی که عداوت بین او و تو بود تبدیل میشه به دوست فدایی تو. این تمام این ناسازگاری ها و پرخاشگری ها و اذیت و آزاراش مال اون رشدی بود که در تو باید ایجاد میشد. اگه این رشد در تو ایجاد شد، خب دیگه لازم نیست اذیت و آزار تحمل کنی، یا این زنت یا این شوهرت عوض شد اصلا، تو دیگه آدم دیگری. تا اون لحظه و تا اون میزانی که این سختی ها رو شما باید تحمل کنی، این سختی به تو وارد میشه. همون لحظه که دیگه کارشو کرد و اون رشد رو پیدا، البته اگه رشد پیدا نکنی، او بد اخلاقی کنه تو هم باید بد اخلاقی جواب بدی، او اذیت کنه تو هم با اذیت جواب بدی، تو آخر عمرت بکش نوش جون. یا این کارو میکنی که تا آخر عمرت این داستان هست، یا اینکه تحمل نمیکنی میری طلاقش میدی، طلاق دادی مشکل حل نشد که، اون رشد رو تو نکردی، رشد نکردی، حالا باید دوباره فشار ببینی، یا زن بعدی که میگیری همین بلا رو سرت میاره، یا نه حالا زنت نیست یه همسایه پیدا میکنی، یا نه یه بچه‌ای پیدا میکنی که دیگه حالا زن میشه طلاق داد، بچه رو آدم چیکار کنه دیگه، یه بچه پیدا میکنی صد برابر این زن اذیتت میکنه. حالا تن ندادی به اون چیزی که خدا بریده بود، حالا نگاه کن، بچش، حالا بکش ببینم بچه رو میخوای بری طلاق بدی، حالا بچه رو چیکارش میخوای بکنی؟ به همون که اول خدا مقدر کرده بود تن داده بودی، حل شده بود، اون رشد تو کرده بودی، حالا که چونه خالی کردی، میدون خالی کردی، حالا باید بکشی از دست بچه، بکش که هیچ راهی هم برای درمان نداری. بله؟ حالا اگر آدم فهمش باز بشه، میفهمه که چرا گفتن ابغض الاشیاء عندي الطلا، مبغوزترین حلال ها طلاق دیگه. انشالله اگه زن و شوهر هر دو اینو بفهمن که اصلا تلخی نخواهد بود، با هم صمیمی و با محبت زندگی میکنن. ولی اگه یکی از دو طرف میفهمه طرف دیگه نمیفهمه، اونی که میفهمه غنیمت بدونه این شرایطی رو که خدا پیش آورده براش و سعی کنه از همین شرایط بهترین بهره ها رو برای رشد معنوی خودش ببره. میدونید ازدواج هم یه در واقع قرارداد موقته، ازدواج های دائم هم موقت هم. ما اصلا عقد دائم به یه معنا میشه گفت که تو این عالم نداریم، چون اونی هم که عقد دائمه چیه؟ تا لحظه مرگ دیگه، بعد از مرگ که دیگه کدوم زن و شوهر؟ یه زن و شوهری مطرح نیست، بذار تو اون عالم اصلا معلوم نیست اینی که زنت باشه تو اون عالم هم زنت باشه، اینی که شوهرت باشه تو اون عالم هم شوهرت باشه. یه قراری میذارید حالا 20 سال 30 سال 50 سال دوتایی با هم زندگی میکنید، بعدم بعد از مرگ خداحافظ شما. حالا اون عالم داریم که هر کدوم از این زن و شوهر که تو اون عالم درجه بالاتری داشته باشه اونجا مخیرش میکنن، میگن اگه دلت بخواد با اون زنت یا با اون شوهرت که تو دنیا بودی میتونی با اون زندگی کنی، و اگر دلت نخواد یه شوهر دیگری یا یک زن دیگری متناسب با سطح خودت، متناسب با روحیات خودت تو این عالم در اختیارته. بذارید ازدواج ها موقت، خیلی حال آدم کلافگی نشون نده، یه چند سالی تو دنیا آدم تحمل میکنه، بعدش گفت صبر و ایام قصیره عقبت ها راحتن طویله. یه ایام قصیره آدم صبر میکنه، بعد در پی او راحت تورانی خواهد بود. حالا هر چی، حالا چه سختی هایی مثل داستان ازدواج، هر چیز دیگه، هر سختی رو تو دنیا، حد اکثر اینه که تا پای مرگ آن را آدم دیگه، مریضی، فقر، نمیدونم همسایه مردم آزار، زن ناسازگار، شوهر بد اخلاق، هر چی هست تا لحظه مرگ. تا لحظه مرگم که چیزی نیست، چشم هم به زمین رسیده دیگه. پس قابل تحمله، وقتی آدم میفهمه که این چیز تموم شدنیه قابل تحمل میشه، یه خیلی کلافگی آدم نشون نده. مثل اونی که شما شب رفتی مسافرت، بین راه یه جایی وایسادی، نمیدونم مسافرخونه یا هتل یه جایی، حالا اون اتاق خیلی راحت نیست، خیلی نمیدونم، میگه آقا مهم نیست، و یه دقیقه دیگه صبح میشه با میشیم راه میفتیم، میگه خونه همیشگی ما که نیست که. باور کنید از یه دقیقه کمتره، باور کنید از یک دقیقه کمتره. نه ادفع بلتی یه احسن، به بهترین صورت در واقع بدیهای رو جواب بده. حالا این بهترین صورت بعضی از وقتا در واقع مقاومت کردنه ها، این یعنی گاهی اوقات ممکنه، گاهی اوقات یه فردی اصلاحش، تربیتش مستلزم تنبیه هم باشه. حتی یه بچه رو آدم میخواد تربیت کنه، درسته اصل بر محبت و تشویق و در واقع تربیت مثبته، ولی گاهی اوقات لازمه تربیت این بچه تنبیه هم میشه. دقت کردین؟ اون وقت اونجا تنبیه احسن رفتاره. دقت میکنید؟ ادفع بالتی یه احسن. بله. ببینید. گفتم یه وقت قصد شما اعمال عداوته، یه وقت قصد شما خیرخواهیه برای طرفه، اصلاح طرفه. هیچ پدری، هیچ مادری کینه یه بچه رو به دل نمیگیره که. اگر بچهش هم تنبیه میکنه، چرا تنبیه میکنه؟ چون دوستش داره، میخواد این بچه آدم صالحی بشه، دلش نمیخواد آدم هرزه و آلوده ای بشه، چیکار میکنه؟ از سر محبت تنبیهش میکنه. لذا اگه بچه خودش نبود، یه بچه دیگه ای بود که بهش علاقه نداشت، گو برو باباش، بذار هر چی میخواد، هر آدم فاسدی هم بشه بشه، به من چه؟ تنبیهش نمیکرد. دقت میکنین؟ لذا تو دل اون تنبیه محبت خوابیده. گاهی اوقات تنبیه محبتی که توش هست از تشویق بیشتره. خب ای جفای تو ز مهرت خوبتر، انتقام تو ز جان محبوبتر. تنبیه گاهی اوقات محبت رو بیشتر میرسونه. ببین فرض کن مثل چی؟ فرض کنید یه بچه مریضه ها؟ و بچه رو تو بیمارستان بستریش کردم. دیدی تو بیمارستان سر ساعت معین پرستارا غذا رو میارن و میذارن رو میز بچه. سر ساعت معین هم میان ظرفا رو غذا رو جمع میکنن. اصلا نگاه نمیکنن این خالیه، پره، خورد، نخوردی، چی کاری ندارن به کارش. اینا وظیفه اداریشون انجام دادن. غذا رو آوردن سر ساعتم بود. حالا اگه پرستاری باشه، مهربان باشه، به این بچه مریض میگه چی اگه دیر غذاش نخورده؟ که عزیزم غذا تو بخور، گرسنه نمیشی یا ضعیف میشی، مریضیت خوب نمیشه. اینا اگه خورد خورد، نخورد ظرف رو همه داره میبره. اما اگه این بچه مریض تو خونه بستری باشه و مادر براش غذا گذاشته باشه، غذا رو میاره، قربون صدقه بچهش میره، نازش میکنه، میبوستش، کلی تشویقش میکنه که غذا رو بخوره. اما اگر نخورد چیکارش میکنه؟ دعواش میکنه، میگه اگه نخوری میگم لولو بیاد بخورته. دعواش میکنه، تلخی میکنه، تندی میکنه. ببین این تلخی و تندی این مادر حاکی از نهایت محبتیه که به این بچه داره. اون پرستاره دیگه دعوا نکرد این بچه رو، دقت میکنی؟ لذا خود تنبیه از سر حسن نیته. لذا گاهی اوقات برای اصلاح کسی لازم آدم تنبیهش کنه به خاطر محبتی که به او داره، دقت میکنی؟ نوعی مقاومت نشون بده در برابر او. لذا داریم التکبر و مع المتکبر حسنه، در برابر آدم متکبر آدم تکبر نشون بده، این حسنه است. ما اینکه تکبر خودش چیز بدیه ها، ولی گاهی اوقات در برابر یه متکبر آدم در واقع خودشو بگیره، اون میاد پایین ها، از تکبرش دست میکشه. البته تظاهر به تکبر بکنه ها، ولی خودش متکبر نشه، خدایی نکرده یه قیافه یه آدم متکبر بگیره، اینم اون آدمو تحویل نگیره، با آدم هم اونو تحویل نگیره، ممکنه او اصلاح بشه. دقت کردین؟ لذا حسنه هر جایی یه چیزی است. خب حالا انشالله اگه فهممون باز بشه که دیگه نیازی نداره به ما بگن لولو میاد میخورتت، خودمون میشینیم میگیم عجب چیز خوشمزه آوردن برای ما، میشینیم این غذای معنوی که پیغمبر اکرم آورد برای ما رو میشنیم میخوریم. ولی اگر جاهل بود میترسوننش، میگن خلاصه میبریم به جهنم، میدیم لولو بخورته. دقت کردی؟ هر وقت در زندگیت گیری پیش آمد و راه بندان شد، بدان خدا کرده است. اینم نکته مهمی. هر وقت در زندگیت گیری پیش آمد و راه بندان شد، بدان خدا کرده است. زود برو با او خلوت کن و بگو با من چه کار داشتی که راهم را بستی. هر کس گرفتار است، در واقع گرفته یار است. دقت کردی؟ هر وقت تو زندگی راه بندون شد، تو زندگی آدم دیگه، تو محیط کارش گیر کرد، تو محیط خانوادگش گیر کرد، تو کار تجاریش گیر کرد، توی ارتباطات اجتماعیش گیر کرد، راه بندون شد تو زندگی آدم. هرچی هم زور زدی دیدی نه، راه بندون نمیشه. بدون این راه بندون رو خدا پیش آورد، خدا پیش آورد، خدا راه رو بست تا تو بری سراغ خدا. هرچی هم زور بزنی نمیتونی راه رو با کنی، چون راهی که خدا بسته احدی نمیتونه باز کنه جز خود خدا. میدونی خدا که راه رو بست برات؟ دلش تنگ شده بود واسه تو. دلش تنگ شده بود، می‌خواست تو رو ببینته، خصوصی ببینته. راه تو بست که بری سراغ خدا. لذا هر وقت راه بندون شد تو زندگی، خیلی زور نزن اونجا. بدون اونجا با زور تو راه باز نمیشه. اونی که راه رو بسته فقط میتونه راه رو باز کنه. اونم خداست. پس وقتی راه بسته شد، بدو برو پلو خدا، یه خلوتی بکن با خدا. بگو خدا چی کار با من داشتی که این راه رو بستی؟ یه دقیقه بشین پلو خدا، ببین اون وقت بهت میگه چی کارت دارم. میگه دلم تنگ شده بود، میخواستم ببینم. خیلی وقت بود یادی از ما نکرده بودی، یادت رفته بود مثل که خدایی هم داری. همین راه رو بستم که بیاد پیش من، دوست داشتم، دلم میخواست ببینم. یادی دی اینو گفت. یه وقت هم دیدی حالا هرچی گفت دیگه، هر کسی هرچی شنید و فهمید و به قلبش الهام شد، همونه حرفی که خدا داشته با اون حرف رو شنیدی، بعد برمیگردی میگه رابندونه واه شده. اصلا رابندونه ایجاد شده برای اینکه تو رو بکشن تو اون خلوت. حاجت رو داد تا بری سراغ قاضی الحاجات، مشکل رو ایجاد کرد تا بری سراغ حلال مشکلات. دقت میکنی؟ اینه در واقع علت مقدر شدن راهبندون ها مشکلات تو زندگی. به کلید باز شدن راهبندون ها رو اینجا گفت دیگه. حدیث قدسی داریم، من اصلح ما بینه و بین الله اصلح الله ما بینه و بین الناس. کسی که بین خودش و خدا رو اصلاح کنه، خدا بین او و مردم رو اصلاح میکنه. پس همه گیرایی که تو روابطمون با مردم پیدا شده، سایه گیریه که تو رابطمون با خدا ایجاد شده. چون اون رابطه گره خورده، سایه اون گره هم افتاده تو رابطمون با خلق، رابطمون با خلق گره خورد. میدونید سایه گره رو که نمیشه باز کرد، که سایه رو نمیشه کارش کرد تغییرش کن. سایه رو اگه تغییر بدی، سایه هم خود به خود تغییر میکنه. پس اگر گرهی که تو رابطه ما با خلق، سایه گرهیست که تو رابطمون با خدا وجود داره، اگه بخوام گره رابطمون با خلق باز بشه، راهش اینه که بریم گره رابطمون رو با خدا باز کنیم. وقتی اون گره باز شد، سایه‌ش هم باز شد، گره باز شد، دیگه رابطمون با خلق مشکلی نداره. همه گره هایی که تو رابطمون با خلقه، این نکته بسیار مهمیه. همه گیرایی که داریم تو زندگی، اینا سایه گیراییه که با خدا داریم. بریم گیره رابطمون رو با خدا درست کنیم، بریم یه خلوتی کنیم با خدا، آشتی کنیم، به خود رابطمون رو صمیمی‌تر کنیم، صافتر بکنیم، لطیفتر بکنیم، بنده مطیع‌تر خدا بشیم، بنده فرمانبر خدا بشیم، بنده ذاکر خدا بشیم، بنده محب خدا بشیم. اون وقت ببین دیگه میای تو جامعه هیچ گرهی وجود نداره. همه آدمایی که تا دیروز جلوت وایساده بودن و داشتن باد می‌جنگیدن، حالا میشن مطیع و فرمانبر تو. حوادثی که در زندگی برای هر کس پیش می آید کار خداست و قصاص رفتارهای خود اوست، و اگر خدا این قصاص را انجام نمی داد، حیات انسانها قابل دوام نبود. فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، ای صاحبان خردهای ناب، در قصاص حیات است. انما هی اعمالکم ترد و الیکم، هر آینه حوادثی که برای شما رخ میدهد، اعمال خود شماست که به شما برمیگردد. اینم حرف بسیار بزرگیه. انشالله یه حرفایی که تو جلسه با هم میخونیم و یه کمی هم توضیح میدیم، اینا رو رها نکنیم. در طول اون هفته تا هفته بعد که باز جلسه هست، هر روز این عبارت ها رو بخونید و فکر کنید. من یه پرده و یه گوشه بحثا رو توضیح میدم. این حرفا پرده ها و لایه های متعددی داره. انشالله با تداومی که میبخشید، سعی کنید بشینه به عمق جانتون و به لایه های عمیق‌تر این مطالب راه پیدا کنید. خب این نکته چیه؟ ببینید قرآن فرمود دیگه، فرمود و فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، در قصاص حیات، زندگانیه. ای صاحبان خردهای ناب، خب یه قصاص داریم که تو احکام تشریعی خداست. اینی که کسی زد مثلا کسی رو کشت، مثلا اعدامش کنین، کسی زد چشمی کسی رو کور کرد، کسی زد نمیدونم بدنی کسی رو زخم کرد، مجروح کرد، کسی زد جوری زد طرف رو که جاش سیاه شد، نمیدونم امثال یه حرفا. یه وقت بحث قصاص تو احکام تشریعیه که مجازات های اسلامی است. یه وقت قصاص تو تکوینیاته. یعنی چی؟ یعنی اون کارهایی که خدا میکند تو زندگی، اونا هم قصاصه. خوبی کنی خوبی میبینی، این قصاصه. بدی کنی بدی میبینی، اینم قصاصه. یعنی هر چه کردیم همون رو داریم. گفت این جهان کو هست و فعل ما ندا، هر کاری که بکنیم قصاصش برمیگرده به خودمون. اگه میخوای خوبی ببینی خوبی بکن، و اگر بدی کردی بدی میبینی. خدا رحمت کنه حاج آقای دولابی رو، ایشون میگفت که حالا مثلا 40-50 سال پیش ها، میگفت یه بار نزدیکی های میدون تجریش بودم، دیدم که یه پسر مثلا 18 ساله‌ای 20 ساله‌ای با یه پیرمردی که پدرش بود همراهن، و این پسر یه سیلی خوابون تو صورت این پدر پیر خودش. خیلی ناراحت شدم، رفتم جلو که بگم خب پسر این چه کاری آدم تو صورت پدر پیر خودش سیلی میزنه، دعواش کنم باش برخورد کنم؟ میگو پدره دست منو گرفت. خب هیچی بشن، هیچی بشن. من درست تو سن این بودم که یه روز تو صورت پدر خودم سیلی زد و امروز جوابشو گرفت. احساس میکنه خدا، احساسم که میکنه لطف خداستا، چون اگر این قصاص ها نباشه حیات منقطع میشه، حیات منقطع میشه، مثلا بساط عالم برچیده میشه. اینه که لطف خداست این قصاصی که داره انجام میده. لذا اگر یه وقتی بدی کردیم و بدی دیدیم، لطف خدا بدونیم اون بدی رو که دیدیم، چون قصاصه. اگر خدا این کارا رو نمیکرد تو زندگی، حیات ما خاتمه پیدا میکرد. القصاص حیاتون یا اولی الالباب. لذا هر چی تو زندگی با ما میکنن بازتاب کارهای خودمونه. هر چه با ما میشود خودمون به خودمون داریم میکنیم. باز یه جایی این کتاب نوشتم، حالا به مناسبت این بحثا تکرار میشه در آینده اگر عمری بود و ادامه پیدا کرد جلسه کنیم. یه قوچی جلو آینه وایساده بود، تو آینه یه قوچ دید، خودشو دید دیگه، ولی اون که نمیفهمید خودشه که. با اون قوچه که دید همین شاخشو نشون داد، اون قوچ هم شاخشو نشون داد، عکس خودش بود دیگه. یه خلاصه صدایی از خودش در آورد، اونم همین کارو کرد. این رفت عقب عقب به دو اومد طرف این قوچه، اون قوچه هم رفت عقب عقب به دو اومد طرف این. یه هر کاری میکرد اون قوچه رو به رو هم میکرد، آخر کلافه شد از دستش، رفت عقب به دو اومد که شاخ بزنه به این قوچه. اومد به سمت این قوچه، شاخش خورد به آینه، آینه شکست. دید ای داره ای داد، با خودم بود داشتم دعوا میکردم. با هر کی دعوا میکنیم با خودمون داریم دعوا میکنیم. المؤمن و مرآة المؤمن دیگه، نه مؤمن آینه مؤمنه. هر چی از دست او داریم تحمل میکنی، از دست خودت داری تحمل میکنی، از دست خودت داری تحمل میکنی. عمل خودت به خودت داره برمیگرده. دوست نداری این عمل رو، عمل خودت رو اصلاح کن، اونی که بهت میرسه اون وقت میده تغییر میکنه. انما هی اعمالکم ترد الیکم، عمل خودتونه که داره به خودتون برمیگرده. این خودی به زمین و آسمون پوش نده، بی خودی به زمانه و روزگار بد و بیرا نده. خودتی، خودتی، همه خودتی که بچه ها دعواشون میشه میگن خودتی، میگن بلان بلان شده میگه خودتی، ها حالا میگم خودتی. به روزگار بد و بیرا بگی روزگار بد میکرده، میگه خودتی. راستم میگه خودتی، واقعا روزگار چیه؟ خودتی. بد کردی بد دیدی، خوب کنی خوب میبینی، به همین راحتی. مگه اینکه بیدار بشه، هوشیار بشه، اصلاح کنه خودش رو. استغفار که کرد دیگه قصاص لازم نداره. وقتی استغفار کرد، متنبه شد، پشیمان شد، خودش رو اصلاح کرد، دیگه قصاصش نمی کنه. چون این قصاص ها برای تنبه و اصلاح فرده. وقتی طرف اصلاح شد دیگه نیازی به قصاص نداره. من اصبح علی دنیا حزینن فقط اصبح علی الله ساختا، هر کس نسبت به وضعیت دنیویش محزون باشد، هر آینه بر خدا غضبناک است. این بدان خاطر است که وضعیت دنیوی او را کسی جز خدا به وجود نیاورده است. آیا زشت نیست که بعد از یک عمر نماز و عبادت بر خدا غضبناک باشیم؟ آیا می شود که انسان همه عمر مهمان باشد و باز هم از صاحب خانه پکر باشد؟ و همه عمر سر سفره رزق الهی نشستی دیگه، همه اون مهمان خدا بودیم و هستیم. وقتی یه اومدم سر سفره یه کسی بشینه بخوره کیف کنه لم بده، بعدم از دست این صابخونه پکر باشه دلخور باشه، چقدر بی وجدان باید باشد که خلقش از این صاحبخانه تنگ باشد. بیایید و از این صاحبخانه گله نکنید، خصوصا پیش خلق از خدا گله نکنید که کفر است. اگر خواستید گله کنید به خود او بکنید. خب حرف خیلی روشنه دیگه، کسی تو زندگیش دلخوره از اون چیزی که تو زندگیشه، از دست خدا غضبناک، چون اون چیزی که تو زندگی ما وجود داره خدا پیش آورده. گفتیم غیر خدا تو زندگی ما احدی کاره ای نیست. گر رنج پیشت آید و گر راحت، ای حکیم نسبت مکن به غیر که اینها خدا کنند. غیر خدا احدی کسی تو زندگی ما کاره ای نیست، هرچه شده خدا کرده، هر چه هم خواهد شد خدا خواهد کرد، غیر خدا کسی کاری نیست تو زندگی ما. اینا رو بحث کردیم جلسات قبل دیگه. لذا کسی از اون چه که تو زندگیش پیش آمده دلخوره، در واقع از دست خدا غضبناکه. وقت چقدر زشته آدم یه عمر عبادت بکنه، نماز، روزه، ذکر، فلان، بگه من اهل عرفانم فلانم، بعد اون وقت از حوادث زندگیش دلخور باشه، یعنی از دست خدا غضبناک باشه. چقدر بی صفتیه، چقدر جفاست، چقدر بی وجدانیه. خدایی به این خوبی را آدم از دستش غضبناک باشه، خشمگین باشه نسبت به خدا. خدایی که این همه لطف و مهر و محبت و لطافت نسبت به ما به خرج داده، اون وقت ما باش با غضب و با خشونت و با عصبانیت با اون خدا رابطه داشته باشیم، خیلی زشته. اینه که انشالله با خدا آشتی کنیم. با خدا میشه آشتی کرد، یه خوده دست از آمال و آرزوهامون برداریم. آمال و آرزوهایی که هوس‌های جاهلانه ی کودکانه ی ماست، و خدا چون عالمه و خیرخواه ماست، اون هوس‌های جاهلانه ما رو عملی نمی‌کنه، برآورده نمی‌کنه. خب یه خود دست از این هوس‌هامون بکشیم. اگر دست بکشیم از هوس‌هامون، دیگه دلیلی نداره با خدا دعوامون بشه. ما هوس داریم ثروتمند بشیم، نشدیم، با خدا دعوا می‌شیم. هوس داریم نمیدونم خیلی مشهور بشیم، نشدیم، با خدا دعوا می‌شیم. هوس داریم نمیدونم یه شغل و مقام مثلا مهمی پیدا کنیم، به دست نیومد، با خدا دعوا می‌شیم. همین هوسامونه. هوس‌های جاهلانه ی عبده که سبب میشه عبد با خدا دعواش بشه. طول الامل، آرزوهای دور و دراز، این سبب میشه آدم با خدا دعواش بشه. و وقتی آدم دست از این آرزوهای دور و دراز کشید، فهمید که بابا اینایی که ما هوس میکنیم هوسهای کودکانه و جاهلانه است، مثل یه بچه مریضی که هوس بستنی و شکلات و پفک و نمیدونم امثال اینا میکنه، و اون طبیب چون مصلحت این بچه رو میخواد و او عالمه و آگاهه، اینا رو نمیده به این بچه. اگه اینو فهمیدیم که خدا هم که چیزی رو نمیده به ما، اینجوریه، چون خیر ما رو میخواد و عالم است، گوش به هوس‌های جاهلانه مضری که ما داریم نمیده. خب اگه اینو فهمیدیم آشتی میکنیم با خدا، دعوامون نمیشه با خدا. همه دعواها مال این آرزوهاست، مال این محبت دنیاست، دنیا دوستی هاست، سر دنیا با خدا دعوامون میشه دیگه. رضا با خدا دعوا نکنیم، بدونیم همونی که خدا مقدر کرده بهترین چیز بوده برای این حالت روحی من. اگر فقره، اگر ثروت، اگر مرضه، اگر صحت، هر چی هست خدا مقدر کرده و خیر من در او بوده که مقدر کرده. پس تن بدیم، پذیرا بشیم مقدرات الهی رو. دعوامون با خدا نشه، زشته. یه اون ما میگیم ما شیعه امیرالمومنینیم، نمیدونم پیرو و اهل بیتیم، وقت غضبناک از خدا از دنیا بره آدم، چقدر زشته. بفهمیم، تن بدیم به اون چه که خدا میده، پذیرا بشیم اون چه که خدا پیش آورده تو زندگی. وقتی تنم دادیم دیگه دردمونم خیلی نمیاد. وقتی آدم دردش میاد که تن نداده، تن نداده. وقتی تن ندادم به یه چیزی دردش میاد خیلی، ولی وقتی تن داد گفت بابا بالاخره همینه که هست، این تغییر پذیر نیست. ببین مثل یه آدمی که این آدم از اول عمرش کور به دنیا اومده، خب این تحمل نابینایی براش خیلی دشوار نیست. چرا؟ چون به عنوان یه واقعیت تو زندگیش پذیرفته اینو که من نمیتونم ببینم. خیلی سختش نیست این تحمل کوری. ولی یه کسی که چشمش بینا بوده حالا یه بیماری پیدا کرده دیگه چشمش نمیبینه، حالا اون چقدر کلاف است این آدم، تن نمیده به این که نبینه، که دلش میخواد هرچی زودتر دوباره چشمش ببینه. چون انتظار داره چشمش دوباره ببینه و حالا نمیبینه، به خاطر این خیلی بهش سخت میگذره. تا ما تن ندیم سخت میگذره زندگی بمون، ولی وقتی تن دادیم دیگه تیزیش از بین میره، خیلی دردمون نمیره. تن بدیم به اون چه خدا تو زندگی برامون پیش آورد، هر چه که هست، دیگه تیزی حوادث زندگی از بین میره، سختیش از بین میره. بگم بابا این زن منه، هر چی که هست، خوش اخلاق یا بد اخلاق، این زن منه، این شوهر منه، این بچه منه، این شغل منه، این وضع زندگی مادی منه، همینه که هست، خدا مقدر کرده. تن بده آدم به اون چه که خدا مقدر کرده، دیگه تلخی احساس نمیشه. تلخی ها بیشتر مال اینه که تن ندادیم، پذیرا نشدیم، هی دلمون بخواد یه وضعیت دیگری باشه. وقتی چون خدا مصلحت ما رو میدونه اون وضعیت دیگر رو پیش نمیاره، ما با خدا دعوامون میشه، اوقات تلخی بین ما و خدا پیش میاد. بله چرا؟ گفتم اون مرضی که خدا داد، شما یقین بدون که خیر شما در این بیماری بود. پس از اینکه این مریضی رو داری دلخور نباش، ناراحت نباش، مایوس و افسرده نباش. حالا با این بیماری چجوری مواجه بشو؟ ببین خدا تو دین گفته وقتی مریض شدی چجوری رفتار کن، گفته برو دکتر معالجه کن. حالا اگه رفتی دکتر معالجه هم کردی، معالجات موثر واقع نشد، حالا چیکار کن؟ خودکشی نکن، خیلی به فشار نیار، تن بده به همین مریضی، بگو همینه که هست، همینه که هست. به قول ترکا میگن چی؟ بودور که واردی ها، من که ترکی بلد نیستم ولی این بلدم ازش، چیز حرف خوبیه، همینه که هست. دقت کردین؟ آدم تن بده. خب این جمله آخرش هم جمله خوبی بود، فرمود حالا اگرم واقعا تحمل نداری میخوای بری گله کنی، برو پیش خدا گله کن، پیش خلق گله نکن. البته بهترین اینه که اصلا گله ای نباشه، بهترینش اینه که آدم اونچه که دوست میده رو با لذت پذیرا بشه. گفت در بلایا میچشم لذات او، مات او یا مات او یا مات او. قشنگ اینه که تو بلام آدم لذت احساس کنه. گفت زهر از قبل تو نوش داروست، فحش از دهن تو طیبات است. به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقی است، به ارادت بکشم درد که درمان هم از اوست. قشنگ اینه. ولی حالا نیستی هنوز اهل این میدون، فشارت اومده، میخوای بری یه جایی گله کنی، برو خلوت کن با خدا، بگو خدایا دردم اومده، ها دردم اومد. چون خدا گاهی اوقات رو محبت یه کارایی میکنه آدم دردش میاد. دیدید خودتون بچهای کوچولو رو، مثلا بچه شیرخوره اینا رو گاهی خود آدم میدن دست آدم، آدم اینقدر دوستش داره که میخواد بخورتش، ها یه گاز از لپش میگیره، یه نمیدونم بشکون از نمیدونم لپش برمیداره، بچه میزنه زیر گریه، میخواست محبت بکنه ولی اون بچه طاقتشو نداشت گریه. خدا خواست محبت کنه، شما طاقتشو نداشتی گریه کردی، خواست گریه کنی، برو پیش خدا خلوت کن، بگو خدایا دردم اومد این گازی که گرفتی، ها با خدا خلوت کن، به خدا گله کن، به خلق گله نکن. چون گله کردنی به خلق یعنی این که خدایی نکرده داریم از دست خدا پیش خلق گله میکنی، خیلی زشته آدم از خدا بره پیش خلق. حالا اگرم میخواد گله کنه پیش خود خدا گله کنه، سر نماز، سر سجاده، نمازت، نمازت خوندی، گله هاتم به خدا بکنه، خدا میخره گله هات. ولی نکنه خدای نکرده گله از خدا رو ببریم پیش خلق بکنیم، خیلی زشت. لذا جمله بعدی همینه، شکایت خدا را به خدا کردن ایمان محض است. چون وقتی رفتی به خدا شکایت کردی، یعنی خدا یا فهمیدم خودت کردی، الان اومدم میدونم که این کاری هم که تو کردی غیر تو کسی نمیتونه تغییرش بده، خب این ایمان محض دیگه، خدا رو دیدی. شکایت خدا رو به خدا کردن ایمان محض، شکایت مخلوق را به خدا کردن شرک است. ها یه کسی اذیتت کرد، رفتی سر سجاده گفتی خدایا این فلانی مثلا مال منو خورد، نمیدونم اذیتم کرد، حقمو تضییع کرد، رفتی پیش خدا شکایت کردی، این شرکه. چرا؟ چون خلق رو مؤثر دیدی، خدا رو هم مؤثر دیدی، رفتی پیش خدا از دست این خلق شکایت کردی، نفهمیدی که بابا این خلق کیه، خود خدا کرد این کارو، خود خدا به دست این خلق این فشار رو تو زندگی تو وارد کرد، اینو نفهمیدی، خب این میشه شرک. پس هم خدا رو دیدی هم خلق رو. شکایت مخلوق را به مخلوق کردن کفر است. یعنی از دست یه آدمی بری پیش یه آدم دیگه شکایت کنی، یعنی اصلا خدایی نیست این وسط دیگه، اصلا خدا تو زندگی مطرح نیست. شکایت مخلوق را به مخلوق کردن کفر است، کفر محض است. خب یه تا همینجا بسته ها، خسته شدید. انشالله لقمه های بزرگی ها، فقط هم به گفتن و شنیدنش انشالله بسنده نکنیم، سعی کنیم بخوریم هضم بشه، جز وجودمون بشه اینا. فالله من بگم حرف زدنش خیلی بهره نصیبمون نمی کنه، انشالله مداومت کنید در طول هفته، هر روز این جمله هایی که در طول هفته هر جلسه خونده میشه، در طول هفته مداومت کنید که هر روزی 5 دقیقه 10 دقیقه بذارید جمله ها رو دوباره بخونید، فکر کنید چی گفته شد و چه نکته های جدیدتری هم خودتون میتونید بفهمید، تا انشالله پرده بره کنار و لایه های بیشتری رو از مطالب نصیبتون بشه. خب امیدواریم خدای متعال به همه ما توفیق درک حقایق توحیدی رو عنایت بفرماید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.